أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صدق الله العلي العظيم. عجل فرجهم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. شب چهارم محرم هست و ایام به روزهای حزن و اندوه خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام نزدیک میشه و هر سال تکرار میشه. همیشه روزها و ماها خیلی سریع میگذرن. واقعا انسان نگاهی به ما قبلش که میکنه فکر میکنه که سالهای قبل رو خیلی نزدیک میبینه، خیلی سریع رد شدن از عمرش، خلاصه خیلی سریع گذشت، خیلی زود رفت. دوران عمر انسان یه دوران گذرا و محدوده. تازه ما الان داخل اون موقعیت هستیم، بعد از اتمام این دوره اونجوری که خدای تعالی در این آیات الان تلاوت کردن، کسانی که میگذرن روز قیامت میگن ما یه روزی توقف کردیم در دنیا، یعنی خیلی سریع میگذره. اما جوری که 20-30-40-50-60 سالی که گذشته، انسان وقتی نگاه میکنه یادش میاد دوران کودکی و دوران نوجوانی و خیلی تون گذشت. نه، در خود اون موقعیت که بودیم به حساب بعضی وقتا سخت گذشت، فاصله گذاشت، نمیدونم زمان رو گاهی وقتا انسان فشار میاره بهش، ولی عملا وقتی که میگذره، این دوره میگذره، خیلی میفهمه که نه، خیلی سریع گذشته. به اون چی که خدای تعالی فرموده که این دنیا داره امتحانه، شما اینجا دارید امتحان میدید، داریم کارامونو، یعنی زمینه رو میسازیم برای اون چی که بعد از این میخواد بر سرمون بیاد، یعنی سرنوشت خودمون رو خودمون داریم میسازیم. متاسفانه عموم مردم اصلا میگن کلمه انسان که بر ما اطلاق شد، ریشه انسان از نسیانه، فراموشی، فراموش میکنیم بیاد، یعنی فراموش میکنیم اونجوری که باید، یادمون نمیاد، توجه نداریم، تذکر به خودمون نمیدیم. لذا خدای تعالی در آیات قرآن مکرر تکرار کرده که مطالب رو ما برای شما تکرار کردیم، بیان کردیم. پیغمبرها پشت سر پیغمبر، روایت از 124,000 پیغمبر اینا آمدن و حالا چه اونهایی که اطرافیان خودشون رو و چه اونهایی که رسالتی داشتن، برای این که مردم رو متوجه اون چی که ممکنه فراموش بکنن. دائم انسان نیاز به تذکر داره. یک سوم آیات قرآن در مجموعه حالا 6-7,000 آیه، یک سوم آیات قرآن آیاتی است که مربوط به قیامته، یعنی حدود مثلا 2000 خورده آیه درباره بحث قیامت هست. معلوم میشه خیلی تاثیرگذار هست. اونقدری که میتونه انسان رو کنترل بکنه، توجه به قیامت، توجه به عاقبت کار، خیلی موارد دیگه نمیتونه انسان رو کنترل بکنه. و این یکی از خصوصیاتی است که خدای تعالی این عالم رو که اینجور آفریده، برای اینکه ما با توجه به مرگ و آینده خودمون، سرنوشت خودمون رو در اینجا تصمیم بگیریم. یعنی اصلا خصوصیت انسان با بقیه موجودات که در این کره زمین هستن فرقش اینه که میتونه هر لحظه درست برعکس اون چه تا حالا بوده عمل کنه، 100%. به قول معروف 180 درجه تغییر جهت بده، میتونه، این امکان رو داره. موجودات دیگه ندارن، کرات آسمانی ندارن، اینها تو ان او کرها تحت فرمان خدا هستن. خورشید باید همینجور نورافشانی بکنه، ماه باید دور زمین بچرخه، زمین با همین سرعت تو این مدار باید باشه، گیاهان هر گیاهی گندم از گندم بروید جوز جو، این جبریه، خیلی از چیزا تو عالم جبریه. ولی انسان یه موجودیه که میتونه واقعا یه تغییر اساسی در خودش ایجاد بکنه، یه تغییری که تا حالا اصلا تو اون جهت نبوده، یک مرتبه خودش تو اون جهت قرار بده و خیلی رشد بکنه. اصحاب سید و شهدا علیه السلام بعضی هاشون اینجوری بودن، یعنی مثلا تا یه روز قبل اصلا این تو این وادیا نبود، با امام حسین که روبرو شد، شد جز و اصحاب امام حسین، جذبه امام حسین او رو گرفت و خود او اراده کرد که دنبال حضرت حرکت کنه و بره، و خدا نکنه انسان بخواد خودش رو به خواب بزنه، خودش رو منصرف بکنه، یعنی به بهانه‌های مختلف از زیر بار حق در میره. افرادی که حقیقت و اون چی که واقعا حق هست که ما این شبها درباره مقام با عظمت امامت صحبت میکنیم، که این مقام مقامی است که همپای نبوته. در آیات قرآن اونقدری که برای مقام امامت اهمیت داده شده است، وقتی دنبال کنار آیات قرآن میذاریم، کنار آیاتی که درباره نبوت هست، میبینیم تفاوتی نیست. خدای تعالی اصلا مقام امامت رو در کنار نبوت و در کنار خودش قرار داده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این ستا رو در کنار هم قرار داده. انما ولیکم الله و رسوله، انما مال حصره، یعنی فقط همین است و جز این نیست، هر جا انما هست یعنی این است و جز این نیست، یعنی اضافه دیگه نداره، همین حرف نهایی فصل الخطاب اینه که ولی شما خداست، انما ولیکم الله و رسوله و رسول او هستند، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و اون افرادی هستند که این خصوصیت را دارند، این خصوصیت را دارند. نشانی خدا میده، آدرس میده، یعنی اون کسی که با این خصوصیت شناخته شد در اون زمان که آیه نازل شد، که در حالت رکوع به فقیر زکات پرداخت کرد، صدقه داد، که همه فهمیدن اونجا، و شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن که امیر المؤمنین علیه السلام بود، و همه مفسرین بزرگ سنی توی کتاباشون گفتن اون فرد امیر المؤمنین علیه السلام بود. عجیبه، وقتی نخوان قبول بکنن به بهانه های مختلف در میرن از زیرش. یکی از اون مفسرین بزرگ اهل سنت که خیلی مشهوره، یعنی دیگه اصلا ایشان رو به عنوان بزرگترین مفسر قرآن همه سنی ها قبولش دارن و به عنوان امام فخر رازی مشهوره، تفسیر کبیر ایشان حدود 20 جلد مفصل قرآن رو تفسیر کرده ایشان، و امام المشککین، و در همه مطالب هم موشکافانه جلو رفته، خیلی دقیق کار کرده. انصافا تفسیر بزرگ خوبی است، ولی چه فایده؟ خوبه، خیلی زحمت کشیده. خوبی که میگیم، خوبی حالا میگم چه خوبی، چه فایده؟ درباره همین آیه اونقدر یادم هست در جلد 10 تازه نگاه کردم، صفحه 144، ایشان میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یه مبحث طولانی رو باز میکنه به این که ثابت کنه اولی الامر باید مثل پیغمبر معصوم باشن. خیلی عجیبه و ثابت میکنه اولی الامر باید معصوم باشن. ایشان میگه اگر ما معتقد باشیم که اولی الامر خطا میتونه بکنه، یعنی مثل بقیه خطاکار باشه، این اختلاف پیش میاد، جمع ضدین پیش میاد. این حرف ایشانه، میگه جمع ضدین پیش میاد. یعنی شما از این طرف بگید خدا گفته که اطیع الله، اطاعت خدا رو بکن، بعد میفرماید اطیع الرسول، اطاعت پیغمبر رو بکن. خب خدا که دیگه ما نمیشه بگیم معصومه، خدا که خداست، پیغمبر رو هم همه میگن معصومه، اهل سنت هم میگن معصومه، شیعه و سنی بسن. حالا میگن به اولو الامر، اولو الامر میگه اگر معصوم نباشه، یعنی خطاکار باشه، خب جایی که خدا گفته از پیغمبر اطاعت کن، از خدا اطاعت کن، اگر من از اولو الامری اطاعت کنم که او گناهکاره، خطاکاره، امکان خطاش هست، این جمع ضدین پیش میاد. از این ور خدا میگه از معصوم اطاعت کن که او اصلا خطا نمی کنه، از این ور میگه از کسی اطاعت کن که ممکنه خطا بکنه، این جمع ضدینه. ببینید چه استدلال جالبی میکنه، استدلالش خیلی خوبه، خوبیش ایناست. مثلا یک خوبیش اینه که اینو به اینجا میرسونه، میگه بله باید اطیع اولی الامر منکم، این اولی الامر باید معصوم باشه، نمیتونه خطاکار باشه. خب حالا وقتی میخواد تطبیق بده، یه جوری میپیچونه که تطبیق بده با اون ملعونا. خیلی عجیبه، یعنی ببینید چطوری در میره از زیر بار حق. حالا زیر بار حق هم نیست، یه حقیه، مثلا بار نیست، این واقعا نعمته، رحمته. آه خدا نکنه انسان بخواد توجیه بیاره برای کاراش، توجیه بیاره، خدا نکنه انسان بخواد نسبت به اون عقیده و اون عملی که انجام داده بعد حالا ممکنه مورد مؤاخذه قرار بگیره. ما حالا این فخر رازی رو علم میکنیم، خب ایرادم میگیریم بهش. این شبه هم شب عزیز و مقدسی است، شبهای محرم و شبهای عزاداری سید شهدا، و در واقع شبهای درست شدنه. مجالس اهل بیت مجالسیه که فرمودن وقتی درست میشه رحمت خدا نازل میشه. فضائلی که از فضائل اهل بیت وقتی گفته بشه در اون مجلس همه مورد رحمت و شفقت قرار میگیرن از طرف سید شهدا علیه السلام. بذارید اینا رو ما به خودمونم یه خورده بگیریم، یعنی نکنه خدایی نکرده یه جوری باشیم که اگر یه موقعی یه قدم اشتباهی برداشتیم، یه کاری کردیم، بعد یه کسی به ما گفت آقا این کار شما به این دلیل به این دلیل ایراد داره، حالا به هر دلیلی که این بخواد بگه، این انقدر ناراحت میشه و بهش بر میخوره و هی میخواد توجیه کنه که نه من به این دلیل، خب بله شما به این دلیلشه ولی دلیل درست نیست.
ماها متاسفانه گاهی وقتا همونجه ناخودآگاه هست، البته گاهی وقتا ناخودآگاهه، از یه کار فرض کنید درستی یا یه کار اشتباهی توی یک مسیری که هستیم، توی یه کاری که میکنیم، گاهی وقتا اگر خطایی اشتباهی از ما سر زد که غیر قابل اجتناب، بعضی وقتا نمیشه اصلا انسان اشتباه و خطا، فقط معصومی که اشتباه و خطا نمی کنه، معصومین علیه ما سلام هستن که هیچ خطایی و هیچ اشتباهی ندارن. یکی از بزرگان میگفت یکی از اولیای خدا یکی از بیشترین دعاهایی که میخون، مناجاتهایی که میخون، مناجات خمسه عشر، اون مناجات اولیشو میخون، مناجات تائبین رو میخون، هر هفته ای دو سه مرتبه میخون، برای اینکه همش نگاه میکرد که چه اشتباهی داره، هی خطاهاشو نگاه میکرد، هی به خودش نگاه میکرد. ماها متاسفانه معمولا ذره‌بین برمیداریم و ریز اشتباهات اطرافیانمون رو، مخصوصا با اونایی که سر و کار داریم، مثلا زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، دوست نسبت به همکار، نسبت به همسایه، مکرر اشتباهات همدیگر رو، مخصوصا توی مجالسی که دور هم می نشینیم، مجالس اینجوریه که معمولا ذکر مثلا فضائل خودمون و اشتباهاتی، حتی یه نفری مثلا آقای اشتباهی قبلا کرده، اینو هی تکرار، هی تکرار، آقای این فلانی این چی اشتباهی کرده، آقا رهاش کن، اونقدر که در روایات به ما گفتن که خوشا به حال اون فردی که رسیدن به رسیدگی به عیوب خودش او رو از نگاه کردن به عیوب دیگران باز داره. به عیب دیگران نگاه نکنیم، به خودمون بنگریم و توجه بکنیم که، یعنی این اگر این مال اینه که ما توجه نداریم به این که آینده، یعنی آیندهمون رو دقت نمی کنیم. دوستان ما ابد در پیش داریم، یعنی یک زمانی که اصلا پایان نداره، پایان نداره. بعد از مرگ اینو هممون میدونیم، بعد از مرگ انسان وقتی میمیره دیگه یه زندگی شروع میکنه که این زندگی پایان نداره، عاقبت نداره، همچین نیست که یک روزی تمام بشه، پایان نداره. حالا چه جهنم چه بهشت، هم فیها خالدون، یعنی همیشگی، دائم، جاودان، هممون اینو میدونیم، مگه نمیدونیم؟ هممون میدونیم. ما یه مسافرت کوچولو میخوایم بریم، آقا میخوام بریم مثلا 5 روز تهران، میگه آقا این 5 روز کجا میخوام برم، با چی برم، اونجا چی، کجا بایستم، چی مصرف کنم، چقدر هزینه‌ام میشه، با چی برگردم، یعنی محاسبه هزینه رفت و برگشت رو در همین دنیا میکنیم. نمیدونم چه خصوصیتی است که وقتی میخواییم نسبت به آخرت این محاسبه رو بکنیم، خیلی همون ضعیفیم، کم میاریم که بگیم ما در ابد میخوام ابد رو پیش داریم، آخر عاقبتمون نهاییه و تمام اون عاقبت هم در همین چند ساله رقم میخوره، یعنی هرچی اینجا عمل کردیم نتیجه عمل همین چند سال اونجا به ما برمیگرده. خیلی عجیبه ها، نتیجه همه اون که در این چند ساله 50-60-70 سال کار بکنیم، همش همه نتیجه در اونجا نصیبمون میشه، چیز دیگه نمیدن. همه ما اینو میدونیم، ولی بازم همون کاری که گویی وقتا، حالا اونایی که حواسشون هست که ادعی هم هستن که واقعا یه گذشتهایی میکنن، یه کارهایی میکنن، اینو نشون دهنده اینه که نه، این واقعا بیداره، این متوجهه. افراد اصحاب سید شهدا علیه السلام چرا اینقدر نورانی هن؟ چرا اینقدر مهم هن؟ چرا گفتن که امام حسین فرمودن من اصحابی مثل اصحاب خودم به این عظمت ندیدم؟ اینها وقتی که با امام حسین همراه شدن، فکر نکنید که حالا یک منتی داشتن سر امام حسین، بلکه برعکس بود، یعنی منت امام حسین هم سر اینا بود، منت نمیذاشتن حضرت، ولی خیلی معلوم میشه شرمنده بودن از امام حسین علیه السلام که حضرت لطفی کرده اینا رو با خودشون همراه کرده که اینا میخوان به اون فیض نائل بشن، به اون عظمت نائل بشن، یعنی به این فهم رسیدن که اگر جانشون رو فدای امام زمان علیه السلام بکنن بالاترین فضیلت نصیبشون شده. اگر انسان بتونه گذشتی بکنه که این گذشت دنیا رو پیشش پایین بیاره، ببینید خدا نکنه انسان آستانه دیدش دنیا باشه، دیگه اون آستانه دیدش، اون نهایت خواستش، افرادی که مقابل حضرت سید و شهدا قرار گرفتن اینا آستانه دیدشون دنیا بود. اونایی که حق امیر المومنین علیه السلام رو گرفتن بعد از شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اینا آستانه دیدشون دنیا بود، یعنی تمام اون نهایت چیزی که میخواستن دیگه در حد همین چهار روزه دنیا، برای دو سال که میخواد حکومت کنه، دو سال مجبور، ببینید چی کار کرد حضرت رو مجبور کرد که در یه موقعیت حضرت قرار بده که حضرت صبر کنن و یعنی یه فشاری بیاره روی خاندان عصمت و طهارت برای دو سال. خیلی عجیبه. میگن بهلول یه روزی میرفت، این مسئله های بهلول راست یا دروغش شیرینی حتما شما هم خیلی شنیدید، یه مرتبه وسط یه میدان وسط گفت کشف کردم، کشف کردم. گفتم چی کشف کردی؟ گفت کشف کردم هارون الرشید دیوانه است. هارون الرشید، حالا ما راحت پشت میکروفون میگیم دیوانه است، اون در زمان خودش یه فرد بود که هیچ کس مثل الان امپراتور شرق و غرب دستش بود، یه همچه امپراتوری بود، یه فرد بین با عظمتی بود، ولی خب یه خیشی داشت به با ارسلم که بهلول، گرفتن زدنش. تو میگی میخواستن بکشنش، بردن گفتن هرچی دستور بده، چون قوم این هارون الرشید وقت نکنه ما بکشیمش بگن چرا کشتی، آوردن پیشش، رو تخت نشسته بود، آوردنش کشان کشان، گفتن که گفت چرا این پسر عموی ما رو کشیدی اینجوری آوردی؟ گفت این یک حرفی زده که ما اصلا میخواستیم بکشیمش، گفتیم از شما ترسیدیم. گفت چی گفته مگه؟ گفت ما به زبونمون نمیاد، از خودش بپرسید. گفت من یک کشفی کردم، کشف گفتم اینا منو زدن آوردن. گفتن چی کشفی؟ گفت کشف کردم تو دیوانه‌ای. چون خودش مشهور به دیوانه بود، بهلول مجنون میگفتن، همه زدن زیر خنده تو اون مجلس. بله این خودش مشهور به دیوانگی، حالا همه رو دیوانه میدونه. گفت خب بله آره آره ما دیوانیم حالا دیگه، حالا دلیلم داری برای حرفت؟ کاش نمیپرسید. وقتی پرسید گفت آره دلیل دارم، بهلول بی دلیل حرف نمیزنه، دلیلم اینه که تو چهار روز دنیا رو گرفتی، حکومت چهار روزه دنیا رو گرفتی و الالعبد رو رها کردی، بی نهایت رو رها کردی، موسی بن جعفر رو زندانی کردی برای چهار روز دنیا، حکومت دنیا. این بیدید مرده ها و افرادی که دیگه خیلی نزدیک به موتن، وقتی شوک بهشون میزنن یه تغییری میکنن، این واقعا مثل یه شوک بود. خیلی عجیبه. اینا وقتی یک بچه کوچیکی داره میره مثلا یه اسکناس تراولی مثلا دستشه، یک فرد رندی بیاد یه شکلات بهش بده این تراول رو بگیره، شما به اون بچه چی میگید؟ به اون رند چی میگید؟ میگید این بچه هست نمیفهمه، این شکلات یه تومن ده تومن صد تومن میاد، این تراول تو عوض کرده، اون بچه هم راضیه به عوض کردن، چون این شیرین ظاهرن میخوره، اون ظاهرش چی میشه؟ آستانه دید انسان که اینجوری بشه، به حد دنیا باشه. هارون الرشید 45 سال عمر کرد، 45 سال. مأمون همین 40-42 سال عمر کرد. ببینید چه کاری، چه تحولی در تاریخ انجام دادن اینا، چه کاری کردن. علی بن مسرزا رو از مدینه کشون توی ایران، حالا البته خدا و مکر او و مکر الله و الله خیر الم. اونا هرچی مکر بکنن خدای تعالی به وسیله همین کار او همین رو هم برای شیعان خیر قرار داد، برای او بازم شره. ولی میخوام بگم ماها چرا اینجوری هستیم؟ مردم چرا این کار میکنن؟ چرا بعضی همون آستانه دید وقتی پایین باشه اینجوری میشه؟ هارون الرشید یه شوکی بهش وارد شد، یعنی یه جوری شد که احساس کرد نمیتونه خودشو کنترل کنه، بلند شد از پشت این تصدی این ریاستش بلند شد رفت پشت اون پرده، یک تحول، یک خودش یک تغییری بده. تا بلند شد رفت بولول اومد جاش نشست، بابا رو صدرش نشست، باز زدن پی کلش اومدن بیا پایین تو جایی این میشینی؟ شروع کرد باز بگیریه کردن، داد میزد گریه میکرد. اومد گفت باز چی شده؟ گفت رفت روی صندلی شما، تخت شما، ما یه نزدیمش که دست گرفتیم یه چیزی تو زدیم تو سرش. اینقدر داد میزنه، این داد زدن نداره ما که اینقدر نزدیمش محکم. گفت چیه چطه؟ گفت من برای زدن اینا داد گریه نمی کنم که. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت برای تو گریه میکنم، من یه لحظه اینجا نشستم منو زدن، تو یه عمر جای موسی بن جعفر نشستی میخوان چیکارت کنن؟ باز بیشتر یه شوک دیگه وارد کرد، یه شوک دیگه. ولی خب کسی که خوابه نمیفهمه. شما هزار آیات قرآنی که الان همین آیه که گزالک نقص علیک من انباء موسی و فقط آتیناک من لدنا ذکر من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا. کسی که از این نشانه ها و آیات و اخباری که در قرآن آمده اعراض بکنه، اعراض کردن یعنی رو برگردونه، رو برگردونه یعنی توجیه بیاره. این برای ماه، یعنی وقتی یه چیز حقی بهش رسید قبول نکنه. آقا بیایی تسلیم بکنیم یه جوری باشیم، و اگه کسی اشتباهی از ما دید و به ما گفت در همون لحظه اول حتی احتمال میدیم او اشتباه کنه، اشکالی نداره، بگید ببخشید. آقا کلمه ببخشید رو زیاد بگید. یه رمزی بگم بهتون امشب، واقعا یکی از رموز موفقیت انسان در زندگی، ببخشید رو زیاد بگید. آقا ببخشید، هر کار میشه ببخشید، حتی حق با شماست، اون لحظه اول ببخشید. بعد بشینید فکر کنید، بعد بشینید با هم صحبت کنید. اشتباه کردید که خب اونو آقا گفته ببخشید، اشکال نداره. انسان با کوتاه آمدن و تواضع کردن کوچک نمیشه، برعکس اون چیزی که شیطان توی وجود ما القا کرده که آقا تو کوتاه بیای، تو میخوای در مقابل عروست کوتاه بیای، تو میخوای در مقابل دامادت کوتاه بیای، تو میخوای به بچهت بگی ببخشی، تو میخوای به این مثلا قبول کنی، فردا روش میره بالا. خب بالا بره بالا چی میشه؟ خب بعد میاد پایین، یا خورده بره بالا میره خبری نیست، میاد پایین، بره بالا، بره بالا، روش میره بالا، بره بالا. آقا این دیگه از خودش باور میکنه، خب بذار باور کنه، چش کنه. اگه به حق باشه که حق باشه، اگه به ناحقم باشه، از این افرادی که به ناحق خودشونو باور میکنن اینقدر زیاده. من تواضع لله رفعه الله. چقدر کلید به ما دادن، کلید گنج اونقدر زیاد به ما دادن، گنجها رو گذاشتن توی صندوق، کلیدها رو دادن دست ما، کلیدها رو ما بر میداریم میندازیم این ور اون ور. آقا برو سر صندوق. من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر خدا تواضع کنه، کوتاه بیاد، سر جای خودش بنشینه. تواضع کردن حالا یک معناش اینه که خودش رو در جایگاه خودش قرار بده، معنای عامیانه و معنای عرفیش اینه که انسان کوتاه بیاد. اونقدری که زیاد تکیه کردن به ما، دستور دادن که آقا مجادله نکنید با هم دیگه، بحث نکنید. امیرالمومنین خیلی راحت میتونستن همون روز اولی که فهمیدن به گوششون رسید، میدانستن، خبر داشتن که اینا رفتن در سقیفه ازت بیان با اینا به بحث و مجادله و خلاصه این کارو نکنید و به هر صورتی جلوشونو بگیرن. ازت این کارو نکردن، بحث کردن بعد باشون، حقانیت خودشون رو بارها و بارها تکیه کردن، اصرار کردن، بیان کردن، ولی برای به دست آوردنش به هر دری نزدن، به هر دری نزدن، مطلب رو اتمام و حجت کردن. دیگه ما از امیر المؤمنین که بالاتر نیستی، آقا حق شما رو گرفتن، به شما ظلم کردن، کوتاه بیا ولی حقتم بگو، حرفتم بگو، شد حرفتون رو ثابت کنید و به حق برسانید، نشد هم بذارید به یاد خدا، خدای تعالی خودش جبران میکنه. الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست افراد مؤمنه. الله یدافع عن الذین آمنوا، ما اگر مؤمن باشیم خدا از ما دفاع میکنه. احتیاجی به قاضی و احتیاجی به وکیل و احتیاجی به اینها در جنبه های ظاهری و اینها نداریم که بیاد با اون وکیل بگیریم. نه، چرا حالا تو بحث های قضایی من کار ندارم، بحث های خودمون که هی بیام شاهد درست کنیم، هی حرفمونو به هر صورتی بخوام به کرسی بشه. الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از افراد مؤمن دفاع میکنه. شما کار درستمون انجام بدیم، ما کار درستمون انجام بدیم، در مسیر حق حرکت کنیم، خدای تعالی از ما دفاع خواهد کرد. حضرت سید الشهدا علیه السلام که جانمون به قربانشون، حضرت همون روزهایی که روز هفتم یا ششم بود عمر صدر هم کشاندن به مباحثه و به او اتمام حجت کردن. برای چی؟ برای اینکه بهش گفته باشن، برای اینکه بهش گفته باشن، بهش رسانده باشن که حق چیه. میدانست وقتی کسی نخواد قبول کنه، من اعرض عنه فانه یوم یحمل یوم القیامه وزرا، برای که به ما ثابت بشه اون دنبال حق نبود. اگر حق رو میخواست و حق رو میدانست که میدانست و میخواست تبعیت بکنه به طرف امام حسین علیه السلام میامد، اصلا در مقابل حضرت نمی ایستاد. ما ها اگر خدایی نکرده طوری باشیم که حرف حق رو قبول نکنیم، ما هم یه جورایی در مقابل حق می ایستیم. خدا نکنه این جور باشیم که نیستیم. الحمدلله افرادی که عزادار سید الشهدا هستن، افرادی که در مجالس ذکر اهل بیت، اسم ذکر فضائل اهل بیت حاضر میشن، اینا افرادی هستند که دنبال حق و حقیقت هستند. امیدواریم انشاءالله از برکات و فیوزات این ماه عزا و عزاداری بهره‌مند بشیم. کسانی که بیان بنشینن توی مجالس سید الشهدا و حزنی به دلشون بیاد، گریه‌ای بر سید الشهدا بکنن، در روایت هست همه گناهانشون پاک میشه، همه اون چی که خطاهایی که داشتن خدای تعالی میبخشه. صلی الله علیک یا مولای، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأمد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، دست دست مردم کوفه دارن میان، خانه هانی کجاست، خانه مختار کجاست، همه میپرسن
اونایی که نمیدانن میپرسن، اونایی هم که میدانن دوستانشون رو همراه میکنن، میان خانه یا مختار، چون دو جا بوده مسلم ابن عقیل، وارد خانه میشن با نماینده امام حسین بیعت میکنن. در عرض یه چند روزی 18,000 نفر بیعت کردن. نامه نوش مسلم به امام حسین: آقا زودتر بیادی، مردم خیلی محتاج شما، یه سرعتی به حرکتتون بدین، آقا بیان بیان، مردم مشتاق دیدارتونه. هایی بمیرم مولا جان. ایمال اون عبیدالله با 12 نفر شبانه وارد کوفه شد، با 12 نفر وارد کوفه شد، بر مسند نشست، گفت سنگ بزرگ، مشورت کرد، یه سنگ بزرگی میزنیم، شد شد دیگه نشدم، باز یه شب اومدیم، یه شبم در میریم میریم. از فردا شروع کرد به تبلیغات، هر کس با مسلم ابن عقیل باشه خونش حلاله، میکشیمش، کسی نداشت دورو برش. یه افرادی که ایمانشون اینجوری آریه ایه، یه افرادی که آستانه دیدشون دنیاست، تا گفتن ما شما رو میکشیم، تا گفتن اموالتون رو میگیریم، تا گفتن زمیناتون رو میگیریم، تا گفتن زمینای کشاورزی رو آتش میزنیم، یه چند تا از این جملات جور کرد، تو شهر داد زد، دور مسلم رو خالی کردن. ای وای ای وای ای وای. تا قبل از این که کاملا خالی بشه دورش، افراد رو گرفت، حمله کرد به دارالعماره، گفت این چیزی نیست، داره حدود میکنه، داره بی خود میگه. اومدن دارالعماره کوفه رو محاصره کردن، اونا داخل بودن، اگر محاصره رو ادامه میدادن اونا چیزی نبودن، ولی اصحاب مسلم ابن عقیل همین بیعت کننده های مقدار خسته شدن، میگن خودش مسلم شنید به گوش خودش یه نفر میگفت بیا بریم کار مسلم و عبیدالله رو به خودشون بذاریم، ما خونه داریم، زن داریم، بچه داریم، دامادی داریم، عروسی داریم، کار داریم، اینا مثل این که بیکارن. ببینید آستانه دید انسان که این بشه همینه. آی بمیرم، یه وقت مسلم برگشت به مسجد، با 10 نفر گرگش رفتن تو مسجد، نماز که خون برگشت دیگه هیچ کس رو ندید. آی غریب آقا، غریب آقا، نشانه مظلومیت امام حسینه، پسر عمش و نمایندش فرستاده، همین که نتونستن یعنی وظیفه نداشتن، باغ بالا و آسیای پایین به دروغ به مردم وعده بدن، حق رو وعده دادن، اومل اونا با یه تهدید همه رو دور کردن از کنار نماینده امام زمانشون، به طوری که این شب دیگه جایی نداشت. آمد خانه یه پیر زن نشست و گفت اگر میشه منو امشب جا بدید، صبح میرم بمیرم. یه پیر زن گفت بیا، ولی یه فرزندی داشت ناخلف، رفت خبر داد، ریختن در خانه، گرفتن مسلم رو. از گرفتن خودش ناراحت نبود، از اون لحظه تا دارالعماره گریه میکرد، پرسیدن مسلم چرا گریه میکنی؟ گفت گریم به خاطر اینی که نامه نوشتم به حسین، گفتم زود بیا یکی پیدا بشه به من قول بده، به حسین بگه نیا نیا پسر فاطمه به کوفه نیا، کوفه ها وفا نداره. آی ببینم وارد دارال اماره شد، اولین جمله ای که به من اونو بیدالله گفت، گفت میخوای منو بکشی بکش، ولی یه وصیت دارم قول بده عمل کنی. چیه؟ یه کسی ملعونی پیدا کرد عمر سعد که بدتر از عبیدالله، مجبور بود به او اعتماد کنه. چی میگی وصیت چیه؟ وصیت چیه؟ به حسین بگو نیاد کوفه. هی داد میزنه، هی به همه میگه، هی به همه میسپاره. بالای دارالاماره هم که شد روشو طرف مکه کرد، یا سلام علیکه یا ابا عبدالله، آقا نیا آقا نیا آقا نیا. آی مردم بی وفا نیست و بی وفا نیستن، هم راه شما به کوفه نیا مولا. ای وای ای وای ای وای ای وای و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای من قلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحب محمد علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا با آبروی امام حسین فرج امام زمانمون را از صاحب برسان، همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده. خدایا با آبروی امام زمان ما رو جز وفاداران به امام زمانمون قرار بده، ما رو جز به افرادی که آستانه دیدشون فراتر از دنیاست قرار بده. با آبروی محمد آل محمد توفیق گذشت از جانمون مالمون هستیمون در راه خدمت به امام زمان به ما مرحمت بفرما. با آبروی محمد و آل محمد خدمت گزاران به دین، خدمت گزاران به شیعان امیر المؤمنین، اساتید، علما، منظورین، مراجع تقلید، رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما. شهدا امام راحل در گذشتگان این جمع استاد عزیزمون، خدایا اموات متعلق به این جمع عبادی، پدر و مادرمون با شهدای کربلا محشور بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرزای اسلام، مریضهای مورد نظر این جمع، مریضیهای روحی و جسمیمون، خدایا با آبروی فاطمه زهرا شفای کامل مرحمت بفرما. خدایا با حق محمد و آل محمد عاقبت امر همه من رو به خیر قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب